دنیا هستش. واقعا اینو من میتونم اثبات کنم.
در ایران؟
در ایران. یعنی روش در قم واقعا به روز هستش. یعنی مثلا فرض کن که ماه مثلا دسامبر یه روش داشته باشه، حتما یه دانشجو از اون میرسه که پایان‌نامه‌اش مثلا پایان‌نامه پررنگ‌تری باشه. برای ببینید اصلا وقتی که میگیم که یک دانش دکترا باید بیاد و فیلسوف بشه و تو یک موضوع تخصصی خاص.
بله.
ولی اینا در روش تحقیق میان در واقع فیلسوف میشن. این برای یه نکته. حالا خوشبختانه بعضی از دانشگاه به فکر گفتم مثلا فرض کنید که من هم دانشگاه آزاد اومده گفته که من تو حوزه انرژی مسائلی که مبتلای کشور است ایناست. حالا اگر شما میخواید پایان نامه دکترا بگید اون یکی دسته از حوزه انرژی است، شما این عناوین انتخاب این یه گام مثبت به جلو هستش. یعنی میخوام به فن بازار شما نزدیک بشم.
بله.
یه نکته دیگه هم که آقای دکتر فرمودن که کاملا درست هستش این است که نوآوری صرفا تو محصول نیست. اصلا یکی از بحثه خیلی جدیدی که جدی که ازش نوآوری تو بازاره، نوآوری تو کسب و کار هستش که میاد مطرح میشه. یعنی در واقع ما میگم که بچه قالب نوآوری الان نوآوری نرم هستن که تو همین عناوینی که من گفتم میاد مطرح میشه. و ما در مورد اینکه چرا تحقیقات ما خیلی مشکل در واقع صنعت رو حل نمیکنه، ببینیم تحقیقاتی که انجام میدیم در واقع میگیم تقاضا محور نیست. خود ما میایم در واقع یه موضوعی رو میفهمیم که مثلا میگیم موضوع جدیه. آیه مثلا استادی هم که هستش اون دانشگاه هستش مثلا مثلا که اون زمان جوانیش که مثلا تو خارج کشور بود یه موضوع انتخاب کرده، اما موضوع رو ادامه داده آورده اینجا روش میاد یه سری پایان نامه تعریف میکنه که این پایان نامه ها که در جهت تکمیل عمدتا اطلاعات روز استاد هستش هیچ تناسبی با در واقع موضوع ما نداره، تناسب با حوزه‌های دیگه‌ای داره که ایشون اونجا قبلا اومده و کار کرده. البته عام نیست
که لزوما بازار محور نیستن فقط.
ببین پس ببینید وقتی فناوریایی که ما دو میایم ایجاد میکنیم در واقع میتونیم بگیم که تقاضا محور نیست، خب طبعا مثلا واسه این کسی نمیاد سراغ اینها و این هر حد رساله یا مقاله باقی میمونه. خب یه بحث مهم این هستش که پس ما بریم به سمت در واقع فناوریای تقاضا محور. اینجا جایی هستش که خب الان اگر واقعا بیایم خود در واقع استارتاپ ها رو نگاه بکنیم، اونهایی موفق بودن که رفتن رو فناوریای تقاضا محور کار کردن، اونا که رو عرض محور کار کردن غالبا پول عمر طولانی نداشتن و بعد از یه مدت اومدن وامی هم که گرفتن اصلا نتونستن میان تسویه بکنن به نوعی علاوه دچار مشکل شدن. برای من میخوام بگم که برای فن بازار دو تا رکن وجود داره که یه رکنش این هستش که فناوری که ما میخوایم انجام بدیم حتما منبع تقاضاش رو ببینیم، که این در واقع میتونیم بگیم که تقریبا 50% موضوع رو حل میکنه. 50% موضوع دیگه این است که اگر این فناوری اومد اینجا شد، الان یکی از بحث‌های فوق‌العاده مهم این هستش که چجوری این فناوری رو وارد صنعت بکنن، که حالا دفاتر در واقع همکاری صنعت و دانشگاه نه اون چیزی که ما داریم، بلکه این در واقع مبحثی هستش که شاید اگر به عنوان مثال من بگم شما به دانشگاه استنفورد مراجعه بکنید 102 روش مختلف داره که چجوری این فناوری که ایجاد شده شما ببرید به اون کسی که تقاضا محور هستش. متا میگه که این فناوری که هست چجوری با متناسب با کسی که شما باهاش طرف هستید چگونه این رو ببرید برای اون که اون بتونه مثلا علاوه بر این که تقاضا محور هست اون بتونه جذب کنه. برای من میگم که فن بازار دو سو داره، یه سوش تقاضا محور، احساس این هستش که واقعا روش های پیچیده ای که شما باید با تناسب با متقاضی اون رو استفاده بکنید تا بتونید این فناوریتون رو ببرید اونجا که قادر باشه تجاری سازی بشه.
متشکرم آقای دکتر از توضیحات عالی شما. آقای دکتر شمسی پور، آقای دکتر شاه میری، سوالاتتون رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما چون موضوع دانشگاه هست و در ارتباط با دانشگاه با بحث نوآوری رو مطرح میکنیم، واقعیت هایی رو در ارتباط با دانشگاه های کشور من خدمتتون عرض بکنم که اولا که دانشگاه جدای از جامعه نیست، جامعه ای که وقتی که ما نگاه میکنیم جزء کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته لحاظ بکنیم، پس دانشگاه در اون محیط هست. تغذیه‌ای که میشه از همون جامعه هست. پس این یک نکته. در بحث نوآوری ما اینو در نظر بگیم که دانشگاه‌ها به عنوان پیشران‌های هر جامعه باید تلقی بشن. این یک نکته در ارتباط با این جامعه و بستری که داره، ولی دانشگاه از اون هم از دانشگاه ها ما یک انتظاری داریم به عنوان پیشران باشه در هر موضوعی. در ارتباط با دانشگاه‌ها دانشگاه‌های ما همسط هم نیستند. یک موضوع دیگه که در کشور ما هست، دانشگاه‌های باز سطح‌های مختلفی از دارا بودن رو بودجه ها رو هم داریم. حالا به هر صورت ما انواع دانشگاه ها رو که داریم به کنار که بحث های آزاد و پیام نور و جامعه علمی کاربردی و دانشگاه ملی و غیره که هست، همین ها هم به لحاظ بودجه ها، به لحاظ استادان، به لحاظ امکانات و صندلی ها و غیره یا جاذبه هایی که دارند متفاوت هستند. این هم یک نوع دیگه هستند و هم سطح نیستند. در داخل دانشگاه ها هم رشته ها یکسان نیستند، یعنی برخی از رشته ها از نوآوری ها بیشتر استفاده میکنند ولی برخی رشته ها از نوآوری ها کمتر یا اصلا به نوآوری ها نیازی خودشون رو نمیبینند. بس ما سطوح مختلفی از موضوعات رو در کنار همدیگه میچینیم. یک عنوانی که یکی از همکاران به در ارتباط با جهان سوم و جهان اول و ارتباط بین این دوتا جهان اولی ها و دومی ها با جهان سوم مطرح کرده بود، گفته بود که خیلی راحت میتونیم به ارتباط بین دانشکده های مختلف در دانشگاه تهران نگاه کنیم. دانشکده های فنی عموما جهان اول دوم هستند و دانشکده های غیر از فنی ها میشن جهان سوم. یعنی بیشتر اون نوآوری ها، بیشتر ارتباط ها، بیشتر پژوهش ها سوق پیدا میکنه به سمت دانشکده های فنی، مهندسی ها. چرا؟ چون که ارتباطات زیاده.
بله.
چرا که خیلی راحت تر میتونن بودجه ها رو جذب کنن. بقیه دیگه وقتی که تقاضا ندارن، عرضه محور که میشن، زاید حساب میشن. اینی که خیلی راحت از گردون خارج میشن و خودش دولت و مسئولین هم اینها رو همیشه سربار خودشون احساس میکنن که هیچ گونه چیزی ندارند، خروجی یا عملکرد مطلوبی ندارند. بس اینی که ما در ارتباط با بحث های فناوری اینها رو باید توجه بکنیم بهش. چه ساختاری باعث شده که ما نداشته باشیم همچون یا از نوآوری ها استفاده نکنیم؟ یکی از مهمترین بحث ها در بحث نوآوری احساس نیازه. شاید خیلی از جاها، خیلی از علوم، خیلی از رشته ها، خیلی از دانشکده ها یا دانشگاه اصلا احساس نیاز نمی کنند. وقتی که بودجه های دانشگاه ها بر اساس صندلی توزیع میشه، خب دیگه ببین که چه اتفاقی داره میفته. تعداد دانشگاه بیشتر، مسلماً کیفیت آموزش کمتر میشه. اون امکانات و ابزارهایی که وجود داره کمتر میشه. پس اینی که در تناقض با هم دیگه هستند. نسبت بین استاد و دانشجو بیشتر میشه. باز هم یکی از شاخصهای بله.
آی دکتر، اینجا الان ما میتونیم یه اصلاحیه بدیم با وضع موجود که فرض کنید برای ایجاد و توسعه نوآوری یک سری از رنکینگ ها یا رتبه های دانشگاه ها رو بیایم تفکیک کنیم، بگیم اینا رو برای فناوری اختصاص بدیم، این پیشنهاد به نظر شما قابلیت خواهد داشت؟
یک آمایش علمی هست، یک آمایش دانشگاه مطرح هست در کشور که بتونیم بر اساس همون آمایش ملی که برای بیاد نقشه که مثل استانها مناطق مختلف رو در ارتباط با موضوعات مختلف بیاد مشخص بکنه، در ارتباط با علم هم همینجوری هست. اگر آمایش علمی هم انجام بشه، آمایش دانشگاهی انجام بشه، بله درسته که بیاد کارشناس ها، بیاد متخصصین در مناطق مختلف در راستای توسعه یافتگی اون منطقه، راه های توسعه منطقه‌ای بیان کار بکنند.
ها که در تضاد نباشه.
بله در تضاد نباشه. ما یک سری بحثایی رو در ارتباط به خود منطقه یا متخصصان در ارتباط با اون نیازهای منطقه بیاییم و کار بکنیم. در بعضی از موضوعات نوآوری ها هست، در بعضی از اونها نیست. به عنوان مثال من خدمت رو عرض بکنم، 12 سال پیش من نیوزلند بودم. در اونجا یک کتابی که من درخواست میکردم از کتابخونه، سریع از دانشگاه های آمریکا میفرستادن، خودش نداشتن. در طی چند روز اینها از اونجا ارسال میشد. ما هنوز این مکانیزم رو نداریم. بعد 12 سال به خدمت عرض میکنم، ما چجور میخواییم رتبه دانشگاه مثلا تهران به عنوان نماد آموزش عالی کشور بالاتر از 500 بیاد بالا؟ نمیشه. ما زیر ساخت هاشو نداریم. نوآوری ها در ارتباطات بین المللی هست، در ارتباط های بین المللی هست، شاید به روابط سیاسی هم مرتبط نباشه. اون زیر ساخت هاش رو ما نداریم، زیر ساخت های علمیش رو، زیر ساخت های ذهنیش رو، فکریش رو ما ها غالبا نداریم.
بها نداریم تا حالا به این ها. بسیار عالی، متشکرم از توضیحات خوب شما جناب دکتر. بفرمایید آقای دکتر شاهد.
خواهش میکنم. عرض شود خدمتون، من یه سوال برنامه است، موضوع برنامه است، مطرح میکنم که اگر ما بخوایم یک نظام نوآورانه و خلاق به وجود بیاریم و توسعهش بدیم باید چه کار کنیم؟ پاسخاشو خودم میدم، اما بزرگواران کارشناس محترم اگر پاسخی دارن به ذهنشون میرسه هر لحظه بفرمون ممنون میشم. اول اینکه میدونیم البته نوآوری یک پروسه ایه، قدم اولش هم ابتکار و ایده پردازیه، یه ایده نو شروع میشه. معمولا این خلاقیه
بگم احساسش باید از این نیاز باشه.
نه، ممکنه نیاز وجود نداشته باشه، ممکنه بازار سازی کنه، ممکنه نیاز رو بسازه.
پس یعنی یا نیازی وجود داره یا این نیاز رو من میتونم ایجاد کنم.
درسته. عرض شود خدمت شما اون ایده اولیه معمولا به ذهن کی میرسه توی بخش‌های مختلفی که ما یه برچسب اجتماعی روشون میذاریم؟ دانشجو. معمولا این دانشجویی که یک ایده های خوبی، دانشجویی یعنی که ایده های خوبی به ذهنشون میرسه، نکات مثبت و منفی این ایده پردازیشون چیه؟ یکی از نکات منفیش اینه که احتمال زیادی وجود داشته باشه که اشتباه میکنن. یعنی 100 تا ایده باشه ممکنه 90 تاش اصلا به درد نخوره. ممکنه توی دنیا داره سعی میشه چه اتفاقی بیفته؟ اولا با آموزش و علمی که به این دانشجوها میدن سعی کنن اون تعداد ایده های به درد نخوری که به ذهن اینا میرسه، همشون هم فکر میکنن الان دیگه ختم دنیا هستن و چه ایده ای به ذهن، همه خود ما هم دانشجو بودیم این احساساتو گذروندی، الان فکر میکنه دیگه بهترین ایده دنیا به ذهنش رسیده، ولی خبر نداره که احتمال برفرض 80-90 درصد وجود داشته باشه که این ایده به درد نخور باشه، یا لزوم نداشته باشه، یا قبلا اجرا شده باشه، یا
اقبال بازار
راه بهتری برای برآوردن اون نیاز وجود داشته باشه. یکیش اینه که آموزش توسط بخش دانشگاهی معمولا بیاد به این آموزش داده بشه که بدونه که ایدهش در کجای کار قرار داره، یعنی تعداد شکست‌ها کمتر بشه.
بله.
دیگه چی؟ دیگه خیلی از کشورها میان این کارو میکنن، میگن ما میدونیم که حالا ممکنه یه شرکتی باشه به وجود اومده در یه کشور صنعتی، یه هدفی داره، اصلا میره یه وامی بگیره، بانک میدونه که به احتمال خیلی زیاد این ایده به با شکست مواجه میشه، دولت هم همینجور، ولی میگن این هزینه ای هست که ما باید بپردازیم به ایده های مختلف که اینا به ثمر بشینه. میدونیم تعداد زیادیش هم شکست میخوره، ولی اون تعدادی که در کنار اینها موفق میشه باعث پیشرفت کشور ما میشه.
درست.
خب این کار کی باید انجام بده توی؟ یعنی این کسی که بالوپر اینا رو بگیره در این حالی که میدونه احتمال زیادی هم وجود داره این ایده شکست بخوره، باز هم کمکش میکنه. این باید توسط کی انجام بشه؟ بیشک هم دانشگاه هست، هم صنعت هست، هم دولت هست.
خب الگوی اینو در حقیقت من آیه دکتر، چون برنامه مناظره است، اگر شما پاسخ اینم بفرمایید که باز آیه دکتر شاهمیری ادامه بحثشون رو بدن.
ببینید یه محسس خیلی مهمی رو اشاره کردن که اگر میخواید نوآوری با توجه به مشکلاتی داریم بیاد و یک جریان غالب بین در واقع تو کشور بشه، این نیاز به یک در واقع بگیم یک نظام داره، این در یک مکانیزم تعریف شده یا اوغلایی میتونه بیاد و این کار رو انجام بده. معمولا تو نظام نوآوری 4 بخش هستن که دولت میاد یه پارچهش میکنه. یه بخش همون دانشجو هستش که در دانشگاه فراگیری میشه. بخش دوم این هستش که سعی میکنن کسایی که اینا رو فراگیری میکنن روش حل مسئله بلد باشن، یعنی ذاتن خلاق بار بیان. البته این خلاقیت صرفا تو دانشگاه نیست، از پیش دبستانی شروع میشه و میاد و به دانشگاه دیگه توی اوجش میرسه. بخش سوم این هستش که خب این نتیجه دانش خلاق بده توی صنعتی دیگه. و نهایتاً بخش چهارم هم کسب و کاره. دولت‌ها هستن که معمولاً میان این 4 تا رو به هم دیگه وصل میکنن. چجوری وصل میکنن؟ نکته اول این هستش که خروجی اینا مشخصه، یعنی میگن که ما قرار است که این نظام نوآوری رو توی این رشته از صنایع، این رشته از خدمات و این رشته از در واقع میتونیم بگیم که با عواملی که باعث میشه مثلا ورز کن بهبود محیط زیست باشه، باید تو این حوزه بیایم کار بکنیم.
بله.
این حوزه توسطی که مشخص میشه توسط دولت، دولتی که به نقش رگولاتوری بازی بکنه.
بله.
پس وقتی که نقش مشخص شد، خب دقیقاً دانشگاه میدونه که یه سری موضوعای جاری هست، بعد علم خودشو ببره بالاتر، یه سری موضوع جاری هست که اصلا کار نکرده، بنابراین بعد بیاد آموزش خودش رو آموزش‌های دوامت میگیم در تسهیلات تکمیلی خودش رو در این راستا بیاد قرار بده. پس با این اهدافی که دولت مشخص میکنه برای اینکه این 4 تا بیان هماهنگ بشن، این بخش میاد انجام میشه. خب حالا نظام بخش خلاقیت که از دبستانه شروع میشه که ما الان در واقع نظام حفظی که داریم در واقع خلاقیت کش هستش و الان در واقع دارن تو این جهت کار میکنن که این خلاقیت کشی رو به نوعی بیان به اصطلاح تبدیلش بکنن به اینکه ما در واقع مغز در واقع میتونیم که پرورش یافتگان مدارس و دبیرستان ها اینا پر از بحثای بدون محتوا نکنیم که اصلا فضایی برای مثلا فرض کنیم که فکر جدید نداشته باشن این بیاد از بین بره. خب صنعت هم میدونه که اگر میخواد بیاد و در واقع توی کشور یه نقش ایفا بکنه باید توی این رشته های موجود و این رشته آتی کار بکنه. پس بنابراین میدونه که برای رشته آتی نیاز داره به صنعت در ارتباط خودش میاد و برقرار میکنه. و نهایتا دولت هم با توجه به اینکه میخواد درآمد ملی بالا بره چون رسالتش همین هستش و سطح زندگی به سطح رفاه جامعه بره بالاتر میاد و اون بخشای کسب و کار رو برای همینا فراهم میکنه. پس بنابراین من میخوام بگم که ما در مورد یک نظام نوآوری کارآمد باید صحبت بکنیم که البته نظام نوآوری الان تبدیل کردن در واقع به زیست بوم نوآوری که حالا وارد اون نمیشم. پس دولت الان این چهار تا عنصر رو باید بیاد یک به هم وصل بکنه با یه سری اهدافی که میذاره. بنابراین پس ما خواهم بگم که پیشرانهایی که نوآوری باید توش انجام بشه با اون برنامه کلانی که تحت عنوان برنامه راهبردی برای کشور مطرح میشه یا تو بخش صنعت مطرح میشه یا تو بخش نیرو یا تو بخش بهداشت مشخص میشه و دانشگاه و صنعت در راستای اون پیشرانه میان کار میکنن به طوری که حتی اکثر در واقع منافع ملی بیاد و ایجاد بشه. داره. پس ما الان اگر میخواییم بحث بیم میخواییم بگم که حالا برگردیم به مجموع خودمون ما تمام عناصری که نظام نوآوری ملی لازم داره همه رو داریم. متو اینا به هم شفت نشدن
شکل
اینه مثلا ورز کن همون دونای تسبیح هستن که حتما در راستای خواهن دولت به نقش اون بند تسبیح رو ایفا بکنه همه اینه بیاد در راستای هم قرار بده با یه سری اهداف گوند چون انواع تسبیح مختلف داریم دیگه بیاد بگه که خب ما مثلا فعلا به تسبیح نوع یک و نهایتا به تسبیح نوع دو سه و چهار میخواییم برسیم. اینجوری میتونیم بگیم که یه پیشران قوی برای نوآوری میاد ایجاد میشه و همه عناصر و بازیگرانی که تو نوآوری باید کار بکنن نقش خودشون رو میدونن و سعی میکنن به بهترین وجه ممکن نقش خودشون رو بیان و ایفا بکنن.
من یه توضیحی بدم یه فرمایشی هم آقای دکتر
چالشی بپرسم
هم آقای دکتر منطقی فرمودن هم آقای دکتر نوفرستی. من یه توضیحی بدم اینجا هر دو بزرگوار به نوعی اشاره کردن که نظام آموزشی ما کارآمد نیست بعضی وقتا خلاقیت رو از بین میبره و اینها این البته درسته ولی من این رو باید برای شنوندگان بیشتر توضیح میدم که این دلیل بر این نمیشه که ما بزنیم زیر میز و بگیم آقا این نظام آموزشی رو قبول نداریم حالا این روشی که من میگم درسته. ما به قول معروف اول باید اون چاهو بکنیم بعد به فکر این باشیم که مناره رو برداریم بیاریم اونجا. ما به هر حال این نظام آموزشی فعلی ما که مندرس هست کهنه هست کارآمدیش نسبت به زمان کاهش پیدا کرده یک چیز رایجیه یک چیز جا افتاده‌ایه. ما اگر اینو بخوایم تغییرش بدیم نیاز به کار کارشناسی داریم که خلاقیت مثلا توش و نوآوری توش گسترش پیدا کنه و توصیه بشه. اول باید جایگزین رو پیدا کنیم بعد مثلا بگیم که آقا فرضاً پایان نامه های ما به درد نمیخوره حالا چه کارش کنیم مثلا پایان نامه رو بدیم یا ندیم.
آیه دکتر نوفلیستی بفرمایید.
ما مثلا اول یه تجربه دیدگاهی رو بگم و بعد به عنوان چالشی به خصوص با تجربه خوبی که شما دکتر منطقی در حوزه‌های مختلف تو دولت صنعت داشتن زمانی که مدیر عامل ایران خودرو هم بودم اون یه سوال چالشن تو همین حوزه ارتباط بدم بگم. ببین اولا در راستای نکته‌ای که مدیر شما فرمودن من کاملا موافقم. ببین من خود من اگه تاکید و دلسوزانه داریم دقیقا من تو صنعت که بودم خیلی در اون راستای بحث این شد که ما تحقیقات دانشگاهی روش تحقیق است. خود من توی صنعت که رفتم همیشه تاکید راجع به داشتیم که پروژه مطالعاتی که ما اجرا بکنیم حتما تمام اون روش‌های تحقیقی که یاد گرفتیم حالا مثال خیلی ساده‌اش که شاید برای شنوندگان دانشجویان هم ممکنه ساده باشه اینه که جامعه آماری نمونه آماری اون موضوعاتی باشه که مثال خیلی ساده‌اش رو دارم می‌زنم این سمی که این کار رو بکنیم یک پروژه که اجرا میشه برای پایلوتش بریم واقعا کار عرض کار تحقیقات علمی انجام بدیم توی این حوزه اون فرآیند امروز ما اصلاح بکنیم هم باید دانشگاه من قبلا یه موضوعی نوشتم تحت عنوان شدت نقش شرکت‌ها دولت دانشگاه که دولت دانشگاه و دانشجو رو با هم می‌دیدم و تشکل‌ها رو هم می‌دیدم این تشکل‌هایی که رابطه بین صنعت و دانشگاه می‌تونه انجمن‌های صنفی انجمن‌های علمی اینا می‌تونه حوزه باشه. مثلا خودم توی تجربه بسیار موفقی که تو دانشگاه داشتم واسه اینه که من همیشه سال‌های سالم اینو اتفاق افتاده دانشجویان ما از درس روش تحقیق گریزانن از درس هایی که بهشون میگیم پروژه اجرا بکنید و تحقیقات هم گریزانن و تصورش هم اینه که استقبال میکنن که فقط برن کار ترجمه انجام بدن اون ترجمه شاید بیرون انجام بده جزوه بنویسن
از اینترنت کپی پیست کنن که من این موارد داشتم که تقلباتشان گرفتم. من یه سال یه دانشجوی درسی که تحقیقات بازاری بود و دانشجویانی که خودشان درخواست کردن که درس رو گذاشتیم، درس تحقیقات بازاری بود، به دانشجویان گفتم که شما قرار توی این ترم خیلی اذیت بشه. این کسان بودن که سه درس دیگه با من داشتن، اما اگه میخواید چیزی یاد بگیرید که بعداً از دانشگاه که میرید یه تخصصی داشته باشید و استخدامتونم تضمین شده باشه، اون بگیرید. و ترم دومم بود که تابستونم بود، چون گفتن نمره رو من تا آخر تابستون شما فرصت دارید. اونجا که اشاره شد این که ما از بر اساس تقاضا نیست، من اتفاقا به افراد گفتم که هیچ کار تحقیقاتی قابل قبول نیست، کار مطالعاتی اینترنتی ترجمه قابل قبول نیست، باید برید توی صنعت و پروژه‌ای که نیازشون هست رو بگیرید. یعنی تقاضا محورش کنید، اما اینجا برید بگید ما استاد فلانی همچه درس تحقیق داریم، تحت نظر ایشون میخوام یه پروژه مطالعاتی تحقیق بازار شما رو رایگان تحت نظر ایشون انجام بدیم. بعضی جالب بود برای من، یکی از دانشجوها موقع رفته بود، زمانی بود که پژو 450 آتیش میگرفت، این موضوع یه دانشجو خانم هم رفت این کارو کرد، یا ونای سبزی که تازه اومده بود رفته بود با راننده ها تو ایستگاه ها با راننده ها راجع به دغدغه هاشون. شاید خیلی سخته یه دختر خانم دانشجو بره کار انجام بده. برخی رفتن شرکت های مختلف دیگه، سیمانی که هم رفت شرکت لوازم خانگی و همه. بعد از حالا کلیتش نمیخوام میگم، ولی جالب بود که همه این افراد و خروجی اینو ما اومدیم با دفتر کارآفرینی دانشگاه پروژه تعریف کردیم، نمایشگاه نوآوری بود که من قرفه رایگان هم حتی دادم که ببینید با چقدر میشه خروجی این کار میتونیم پروژه هم بگیریم. تمام اون حدود 17-18 دانشجویی که اون درس رو داشتن قبل از اینکه فارغ التحصیل بشن، عمدتاً جذب همون شرکتی شدن که واسهشون یه پروژه رایگان انجام دادن و توانمندیشو تونست ثابت کنه. من همیشه خوشحالم برخ از اونها خود من جذب کردم، بچه الان توی صنعت صنایع مختلف دیگه. یعنی بریم به اون سمتی که واقعا پروژه‌های دانشگاهی رو نه حتما در قالب پایان نامه، درس ها پروژه ها به جای ترجمه دادن که بعد بخواد دانش استاد به نام خودش کتاب بزنه یا مقالات، بریم به اون سمتی که بریم واقعا نیاز جامعه رو تشخیص بدیم، نیازی مرکز مطالعاتی دانشگاه صنعت یا هر جا. اما میخوام حالا یه سوالی که میگفتم میخوام حالا چالشی بپرسم که شاید جذاب ترم بشه، آیا بخصوص چون نقدهای زیادی گفته میشه فرض راجع به عملکرد صنعتمون، شاید نمونه و بارزش صنعت خودرومون، حالا هرچند بیشتر شاید نماد بارز کالای بیکیفیتمون گفته میشه راجع به محصول پراید، اما برای میخوام بگم آیا دکتر منطقی با تجربه خیلی خوبی که تو جاهای مختلف داشتن، آیا در اون زمانی که مدیرعامل ایران خودرو هم بودین چقدر از همین تحقیقات نوآورانه مشکلی وجود داشت به نام کیفیت، مشکلی وجود داشت و داره به نام که هنوزم هست به نام، چون داریم مدام داریم در جا هم تازه داریم میزنیم، مشکلی وجود داره به نام مصرف بالای انرژی و و و این موارد، چقدر تو اون دوره یا الان فهم میکنیم از همین آیه دانشگاه هامون و مراکز تحقیقاتمون رو ناتوان میدونیم که تو این حوزه بیان کمک بکنن، بستر رو خیلی مناسب تشخیص نمیدادیم، چرا ما همچنان توی صنعت خودرومون که از دید من با نگاه فناورانه حتما راهکار داره و میشه توسعه داد، هرچند که بخشی به قوانین برمیگرده میدونم، به موضوعات گمرک برمیگرده، عوارض گمرکی میدونم، چرا توی این حوزه صنعت ما از نوآوری در اون حدی که انتظار میرفت نداریم؟ من مثال پرایدی که زدم قرار به این بود، سالهای سال میگفتم دوباره تا دی ماه امسال مهلت گرفته بودن، ولی من خبر دارم که متاسفانه یک سال دیگه هم باز فرجه دادن، هنوز پراید میهمان جاده های ما هست، افرادم که رفتم پیش خرید کردم تا سال 98 و 99 هم اگر بهشون تحویل بدن تا شانس آوردن. تو این حوزه من خواهد سال چالشی مطرح کنم حسین،
من اینم را اضافه میکنم به این سوال، در حقیقت شما اون دوره‌ای که اونجا بودین به عنوان یکی از شاخصهای صنایع ما ایران خودرو، شما چه کار نکردید که به وضعیت مطلوب نرسیدیم و الانم پشیمونید که یکاشون کارو میکردم؟
بله، البته من کاری که کردم در واقع با مطالبه بوده و مبنای در واقع یک نیست. ببینید در مورد این که ما توی اونجا، اول من یه نکته بگم، این که ما میگیم که مثلا فرض کنید که نظام آموزش ما خلاقیت کش هستش، در واقع نمیگیم نظام بدی هستش، میگیم نقص داره. اتفاقا کسایی که از دانشگاه ما فارغ التحصیل میان خارج، همه بدون استثنا توی رشته هایی که بحث های ریاضی، علوم و مهندسی پیش رفته به شدت موفقن، و اگر شما بیاید رصد بکنید که مثلا ایرانیایی که رفتن خارج کشور بیاید نگاه بکنید، همین رو توی سنه پیش رفته بدون استثنا پیدا میکنید. و من مفهومی هم که نظام ما طوری طراحی شده که برای فناوری پیش رفته خیلی مناسبه، متأسفانه الان فناوری پیش رفته ما مثلا فرض کن تو کل صنعت بیم نگاه بکنیم 3% بیشتر نیست.
بله،
پس ما برای یه جایی در واقع کسایی رو تربیت می‌کنیم، نظام فعلی ما که برای این قسمت مناسبه. حالا من پس باید یه توجه ویژه به این قسمت بکنم.
البته شاید هم علتش اینه که نگاه جامعه ما بیشتر اینه که نخبه‌ها میرن سمت ریاضی و فیزیک و پزشکی، در حالی که نیاز کشورمون علوم اجتماعی و اقتصادی و سیاست‌گذاری تو حوزه کمتر بود.
بله، حالا من وارد نمی‌شم این قسمتش رو، من باهاش موافقم. متأسفانه یه نکته‌ای که هستش که ما یا مثلا عرض کنم تو ایران خود رو بودیم در جهت نوآوری حرکت کردیم یا نه، من چند تا شاخص خدمت شما میگم.
الان خانم موافقم که قدمای خوبی برداشتین. من دارم میگم چقدر آسیبشون.
میخوام بگم که با دانشگاه چیکار کردیم. ببین خب اولین کاری که کردیم این هستش که ما دیدیم که برای اینکه کیفیت بریم بالا، فرآیندهای دستی به شدت کیفیت رو میاره پایین. و ما رفتیم به سمت اتوماسیون، چون یکی از بحثایی که به سمت اتوماسیون میاد این نیست که کارگرا رو کم بکنن، بلکه این هستش که تعداد خطای انسانی رو بیان مینه و در واقع کم بکنن. چون وقتی شما با ربات کار میکنید خطاهاتون تعریف شده است، یعنی همه جای خطا رو میکنید یا اصلا این خطا رو نمیکنید. خب برای اینکه بیایم به اصطلاح این بخش چیزا حل بکنیم، برای اتوماسیون حلش بکنیم، خب موقعی که اصلا دانش اتوماسیون تو کشور وجود نداشت، اصلا دانش رباتیک نبود، ما اومدیم یه مجموعه درست کردیم از فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه صنعتی شریف، امیرکبیر و تهران. یه دم نخبه بودن اومدن کنار اینا قرار گرفتن و ما دانش اتوماسیون اومدیم ایجاد کردیم. با همین نیروها اومدیم و در واقع اتوماسیون اجرا کردیم. الان شرکتش هم موجود هستش. شما شاید تو بعضی از دانشگاه ببینید که میبینید یه ربات گذاشتن داره شطرنج بازی میکنه، ثمره همین گروهی هستش که میتونه بیاد، یعنی در واقع اومدن و این دانش رو یاد گرفتن. امروز هم الان از دانش مثلا ورس که این صنعت نسل 4 صحبت میکنم، من میتونم ادعا بکنم همین گروه میتوانن صنعت نسل 4 رو بیان تو بعضی از بخش‌ها در کشور جاری کنن. این نکته نکته دومی که هستش این هستش ما دیدیم برای روش‌های کیفی، روش‌های مدرنی هستش که دو دنیا وجود داره. مثلا ورس که یکی از روش‌ها 6 سیگما است، بدون استثنا اونا رو اومدیم و جاری کردیم و برای اینکه به اصطلاح اون تئوری‌هاش حل بکنیم، به عنوان مثال با بعضی از دانشگاه‌ها جمله مثلا دانشگاه شهید بهشتی رفتیم و با اساتیدی که تو آمار درس می‌دادن صحبت کردیم که این رو بیان آموزش بدن و نهایتا تعدادی، چون یکی از جاهایی که مثلا ورس میگن که تو کیفیت شما چند نفر آدم دارید، تو 6 سیگما طوری است که آدم به یه حدی مثل یه کمربند 30 بهش میدن. ما تعداد خیلی مهمه، ما موقع 400 تن تربیت کردیم که عددهای خوبی بود. سطح کیفیت معمولا میگن که سطح رضایت مشتری تو هر محصول چقدر هستش، معمولا سطح نرمی که دو دنیا وجود در مورد خود 85%. اون موقع ما 75% بودیم، دیدیم که چگونه با چه ابزاری میتونیم 75% رو کم و کمتر بکنیم، که مثلا فرض کنیم در یه محصولی به اسم 206 ما اومدیم این رو رسونیم تا حدود مثلا فرض کنیم 80%، مطابق 85% نرسیدیم. پس این در مورد کیفیت هم اومدیم از دانشگاه استفاده کردیم. بعد دیدیم فناوری کلیدی که می‌خوایم کار بکنیم چی هست. مثلا دیدیم که ما تو رنگ و پلیمر خیلی مشکل داریم، یه پژوهشگاه رنگ پلیمر تو امیرکبیر درست کردیم. یا دیدیم که یکی از بحثایی که در آینده مطرح میشه این هستش که دیگه برش‌ها رو مثلا فرض کنیم که با لیزر انجام میدن، رفتیم با پژوهشگاه دانشگاه شهید بهشتی در مورد لیزر یه بخشی رو مثلا گفتیم که ما می‌خوایم بیایم فناوری لیزر رو تو صنعت بیایم و جاری سازی بکنیم. من میتونم بگم که به تعداد بسیار نیازهای آتی که داشتیم و اینها میتونست بیاد روی کیفیت محصول تاثیر بذاره کار کردیم. یا مثلا فرض کنیم که دیدیم که دنیا داره میره به سمت هیبرید، برای اینکه کس در واقع بخش در واقع آلودگی بیاد کم بگه، رفتیم با دانشگاه تهران یک اتوبوس هیبرید رو طراحی شد با کمک یا خود دیزل قرار داد انجام شد. یعنی الان ما میخوام بگیم که دانش فناوری هیبرید ما داریم تو کشور، 10 سال پیش داشتیم. متو خب دیگه مثلا عرض کن که دیگه کسی ازش استقبال نکرد که بیان، چون این هزینه داره، نیاز به زیرساخت داره. یا در مورد مصرف گفتیم که خب برای اینکه منحنی مصرف داریم، اون موقع مصرف متوسط ما یه چیزی بوده 8 تا 8 نام بود، ما گفتیم که اینو باید به متوسط 6 تا 6 نام برسونیم. اولین گامم این بودش که اومدیم رفتیم موتور ملی رفتیم سراغش. موتور ملی وقتی که رفتیم سراغش متوسط مصرف ما رو اگه به تیراژ می‌رسون، مثلا فرض کنید که حدود سالانه میتونست تا 2 لیتر بیاره پایین، یعنی تو باز 8 تا 8 تا 6 تا 6 تا برسیم. بنابراین من می‌خوام این رو بگم که اگر شما بخواید تعالی صنعتی برسید، به سطح کیفیت قابل قبول برسید، به محصولی برسید که یک به روز باشه و در واقع این جامعه ایرانی بیان حد اکثر استفاده ازش بکنن، ناگزیر هستید که به شما تک تک مسائلی که پیدا میکنید که مسئله های دوا تقاضا محورم هست با یک مرکز علمی داخلی یا خارجی حل بکنید. که ترجیح ما این بودش که با داخلی حل بکنم و اگرم خارجی گیر می آوردیم میگفتیم که تو برو مثلا فرض کن با اون مجموعه یه پارچه بشو و دانش اون مجموعه رو به نوعی بیای و برای بالاتر. بنابراین میخوام بگم که این سوال چالششون کاملا وارده، منتها راه چارهش برای اینکه از این موزل به این ما خاطر همین الان هم هست، یعنی اگه ما مقامی واقعا جهشی تو صنعت ما ایجاد بکنیم، خدای ما الان کارخونه داری میکنن، یه محصول آوردن صرفا از جاهای مختلف قطع فرهم میکنن، یه چیزی میدن بیرون، صنعت داری نمیکنن. صنعت یعنی که شما بیاید دوروبر خودتون شناسایی بکنید، جهت های آن شناسایی بکنید و خودتون تطبیق بدید، یعنی خودتون به نوعی